حالا یه جور مطایبه یا در واقع یک جور شوخی تلخ من میخوام با سخنم را آغاز بکنم، و اینکه من از مرگ بیضایی خیلی ناراحت نیستم، راستش کمی اندوهگین هستم ولی ناراحت نشدم. اولا به دلیل اینکه خب انتظارش را داشتیم، چون از یکی دو سال پیش شنیده بودیم که درگیر بیماری حالا کشنده هست، که به رغم این همه پیشرفتهایی که در جهان پزشکی شده، معمولا کمتر کسی وقتی مبتلا شد به سرطان جان سالم ازش به در میبره. ولی به هر حال حرفم چیز دیگه ایه. ما ممکنه کالبد آقای بیضایی رو مثل بقیه جسم هایی که در خاک میشن در خاک کنیم و بعد از مدتی هم فراموش کنیم، که البته من پیشنهاد میکنم حالا یا خاندانش یا به هر حال هنرمندان و اونایی که دلسوز تاریخ و فرهنگ و هنری مملکت هستند، جایی برای دفنشون پیدا کنن که بشود بعدهای بقعه چیزی ساخت و واقعا بشه پناهگاه و مأمن روشنفکران و علاقمندان به روشنفکری و روشنگری، مثل مثلا مقبره حافظ، سعدی، که بیضایی به نظر من کم از این بزرگان مثل فردوسی، حافظ، سعدی، مولانا، بیهقی و دیگران نیست. حالا امیدوارم در آینده شناخت وسیع‌تری از ایشون پیدا بشه و مردم ایران و جهان متوجه بشن که ما چه گوهری رو از دست دادیم. حالا به هر حال از این جهت میگم ناراحت نیستم، که فکر میکنم خب این جسم در خاک شد ولی بهرام بیضایی در آثار زنده است. یعنی شما تا ابد، تا زمانی که زبان و ادبیات و هنر وجود خواهد داشت، که الان کسی نمیدونه انتهایی اصلا درش وجود داره یا نه، این آثار خواهد بود مثل آثار از همون بزرگانی که یاد کردم و اسم بردم. واقعیت اینه که انقدر این مرد کار کرده و بر حال اثر خلق کرده که آدم نمیدونه از کجاش باید شروع کنه. زای شوخی دیگه بکنم، یه روزی من برای مصاحبه با آقای بیضایی به دفترش رفته بودم در آجودانیه، یه دفتر خیلی کوچولویی داشت توی مجتمع به اصطلاح مسکونی، و حالا با وسوسه های خودش، یعنی در واقع با تذکراتی که میداد که کفش رو در بیارید دمپایی بپوشید و از این حرفا. بعد همجد نمیدونم داشتیم چی کار میکردیم، من نگاه کردم به قفسه کتابخونه توی اتاق کارش و دیدم که چند ردیف فقط آثار خودش هست. گفتم آقای بیضایی شما کی فرصت کردی که این همه اثر خلق کنی؟ لبخند تلخی زد و گفتش که من دو سه برابر اینهایی که ننوشتم یا خلق نکردم تو ذهنم دارم که باید نوشته بشن و امیدوارم عمرم کفاف بده. نمیدونم عمرش که
پایمردی عجیبی داشت آقای طالبی نژاد توی حتی روی صحنه بردن آخرین کارش در آمریکا. ولی نکته اساسی اینه که وقتی نگاه میکنیم به بیضایی، میخوام این رو از شما بپرسم، به هر حال شما تاریخ سینمای ایران رو مطالعه کردید و مرور کردید، در کنار کارگردانانی که ازشون به عنوان حالا سینماگران پیشرو یا موج نو نام می‌بردن، بهرام بیضایی خودش رو چگونه آیا میتونستیم در کنار اونها ببینیم، یا همونطوری که خودش رو اصولا یک جدا افتاده میدونست به دلیل شرایط خاص رشد اجتماعی جدا بود از اونها؟
ببین این گونه بود ولی این رو ظاهر نمی‌کرد یا به رخ نمی‌کشید که من تافته جدا بافتم، ولی واقعیت اینه که تافته جدا بافته بود. کسی که در 17 18 سالگی کتاب نمایش در ایران رو می‌نویسه، حالا در آستانه 20 سالگی، حالا دقیقاً یادم نیست، و بعدها این همه پژوهش می‌کنه در همین کتاب هزار افسانه که الان خود ایشون بهش اشاره کرد. خب ببین اصلا کار سترگیه، یعنی در واقع از لحظه های زندگیش کمال استفاده کرده، یعنی در واقع زندگی به او بده کار، نه اینکه به او بده زندگی بده کار باشه، و بعد با نگاه متفاوت و غیر متعارف. یعنی در واقع ببین خیلی ها سراغ تاریخ رفتن، سراغ اساطیر رفتن، سراغ نمیدونم مسائل روز رفتن، ولی حتی مثلا در فیلم، حالا خیلی درجه یکی نیست، فیلم سگ‌کشی نگاه کنید شما ببینید چجوری نقب میزنه به روابط اجتماعی حاکم بر ایران امروز و در واقع یک فضای خوفناک از جامعه میسازه که توش نه عشق وجود داره، نه حرمت بزرگتر و کوچکتری وجود داره، نه سلامت اقتصادی وجود داره، همه غرق در یه جور فساد پنهان و آشکار هستن. و در واقع یک جورایی این متفاوت با شما شاید در جریان نباشید. الان تلویزیون‌های داخلی و پلتفرم‌های داخلی شب و روز دارن از این سریال‌های مثلا افشاگرانه راجع به فساد اقتصادی و فلان، ولی هیچ کدوم حرف جدیدی ندارن، اصلا منظر نگاه جدیدی ندارن.
حالا اجازه بدید برای اینکه فرصتمون رو به پایانه، من برای اینکه یک جمع‌بندی هم داشته باشم میخوام این رو بپرسم که به نظر شما آیا میتونیم بگیم که بهرام بیضایی با این بزرگیش قربانی خوانش‌های سیاسی جامعه ایران شد، یا شما بهرام بیضایی رو با کارهای نکردش در محدوده دیگری جستجو میکنید؟
ببین همه اینا هست. واقعیت اینه که خانش های مختلف و گاهی وقت اغلب هم در واقع چی میگن دشمنانه، حالا اصطلاح درستی هست یا نه، واقعیت اینه که عمر او رو، خیلی از بخش های عمر او رو برباد داد. یعنی ترس و وحشتی که بیضایی همواره داشت از این که حالا آقایون چه میکنن، خانما چه میکنن با آثار جدیدش و با خودش. ببین اصلا به نظر من اگه میخوای بهرام بیضایی رو خوب بشناسید، فیلم شاید وقتی دیگر رو حتما با این نگاه ببینید که شما عنصری مثل تلفن توی اون فیلم خیلی روش تاکید میشه، تلفن همگانی، تلفن خونگی، و حتی چند بار وقتی که میبینیم که خانم سوسن تسلیمی داره، حالا فکر کنم اسمش هم کیان بود تو فیلم، داره با تلفن حرف میزنه، نیمی از صورتش پشت قابته یه تلویزیون وحشتناک سیاه قدیمی مخفی نصفش پیداست، که این در واقع تلفن هایی است که من یه بار راجع به این قضیه با خود آقای بیضایی صحبت کردم که چرا اینقدر تو تلفن تاکید داشتی.
تو سگکشی هم زیاده مهمه. تو سگکشی هم تلفن.
آره همه گفت که گفت نمیدونی چه شب های من با صدای تلفن زنگ تلفن از خواب پریدم و تا صبح در واقع هراسان بودم. یه دورانی بود که خب به هر حال به دلیل اینکه گرایش مذهبی خانواده‌اش مورد تایید آقایون که نیست، در حالی که خودش که گفته دین من دین فرهنگه و واقعا هم درست میگه، یعنی در واقع بهترین دین در جهان همین فرهنگ و هنره، ولی واقعیت اینه که میترسوندنش و خب میدونی که این افسردگی میاره، عصبیت میاره، منتها هیچ کدوم از اینا در نهایت باعث نشد که بیضایی از خلق آثار در همه زمینه‌ها، تئاتر، سینما، نمیدونم فلان، اول من نمیدونم چرا موسیقی کار نکرد، باز بمونه. به هر حال ایران امروز خیلی، ایران امروز که نه، ایران کلا خیلی مدیون بیضایی است، همونجور که مدیون شاهنامه و فردوسیه و همونجور که مدیون حافظ و مولانا و این هاست.